بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قانونگذاران در آمریکا از باراک اوباما خواستند دولت ایران را تحت فشار قرار دهد. فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه به منطقه باز می‌گردد. میرحسین موسوی خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. ساعت 13. بعد از ظهرتون بخیر یا ظهرتون بخیر. امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم با این نیم ساعت مجله‌ای که در پیش رو داریم، مجله‌ای که به خبرها، گفتگوی ویژه و برنامه گزارش ویژه هفته رادیو فردا اختصاص دارد. نخست خبرها را بشنویم. شمالی از قانونگذاران آمریکایی با تحت فشار قرار دادن باراک اوباما از رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند در صورتی که جمهوری اسلامی تا پایان سال 2009 برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نکند، تحریم‌های اقتصادی بیشتر و شدیدتری را علیه تهران تدارک ببینند. چند سناتور که در میان آنها نام جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه و همچنین ایوان بای، سناتور دموکرات نیز به چشم می‌خورد، از باراک اوباما خواستند تا تحریم‌های را علیه بانک مرکزی ایران آماده سازد. و جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، چند روز دیگر به منطقه باز می‌گردد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هدف از این اقدام را گفتگوی ویژه فرستاده آمریکا با مقامات اسرائیل عنوان کرده است. جورج میچل برای ایراد سخنرانی به بحرین نیز خواهد رفت. پیشتر ولیعهد بحرین طی مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست از رهبران عرب خواسته بود تا با تعامل با رسانه‌های اسرائیل با شهروندان اسرائیلی ارتباط برقرار کنند و این موضع‌گیری ولیعهد بحرین با استقبال دولت اوباما مواجه شد. میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. آقای موسوی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از خانواده بازداشت شدگان هفته‌های اخیر از پرونده سازی برای زندانیان و گرفتن اعتراف از آنها به شدت انتقاد کرد و گفت این کار زشت و غلطی است که متاسفانه خطیبی در نماز جمعه هم از این مسئله دفاع کرده است. و دولت اردن سخنان نخست وزیر اسرائیل را مبنی بر این که بیت المقدس پایتخت تقسیم ناپذیر و یک پارچه اسرائیل باقی خواهد ماند رد کرد. وزیر امور رسانه‌ها و ارتباطات اردن میگوید بیت المقدس شرقی بر پایه چندین قطعنامه سازمان ملل متحد سرزمینی اشغال شده است. و اما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا اختصاص دارد به غیبت ایران در طرح عظیم نابوکو، کاری از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
ایران دومین منابع بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و همزمان با توجه به موقع جغرافیایی آن در شرایطی است که می‌تواند نفت و گاز دریای خزر را کلاً آسیای مرکزی را تحویل بگیرد و در برابر آن نفت و گازی معادل در جنوب ایران در کرانه‌های خلیج فارس تحویل دهد، بدون آنکه نیازی به هزینه کردن‌های سنگین برای احداث خط‌های لوله باشد. با این حال ایران در طرح عظیم نابوکو غایب بزرگ است. ریشه های این غیبت بزرگ را بیشتر باید در جهان سیاست جستجو کرد، نه در جهان اقتصاد. از سوی دیگر در خلیج فارس نیز ایران از نظر صادرات گاز باز هم غایبی بزرگ است. امیرنشین کوچک قطر در خلیج فارس سال هاست که از میدان گازی مشترکش با ایران بهره برداری می کند، اما ایران تا امروز هنوز نتوانسته است به قول معروف حتی یک پول سیاه از این راه درآمد داشته باشد. در گفتگوی امروز با میهمان ویژمان دکتر بهمن آقایی دیبا میکوشیم تا گره های موجود در ارتباط ایران با بازار گاز جهان را بیابیم و راه های گشودن این گره ها را ارزیابی کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستی.
دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل دریای خزر، و خلیج فارس و استاد دانشگاه در واشنگتن.
موضوع رو بایستی مقداری مرتبط دونست با وقایعی که از حالا به بعد میتونه اتفاق بیفته. خیلی خوب استش که شما به طرح بسیار مهم و اساسی خط گاز نابوکو اشاره کردید. یک خط نفت وجود داره از دریای خزر به طرف غرب که خط لوله نفتی باکو، تفلیس، جیهان هستش و حالا این خط لوله گازی نابوکو مطرح است و قراردادی هم در ترکیه امضا شد راجع به این موضوع و مقدماتی فراهم شد برای احداث این خط گازی که قرار است تا چند سال دیگه احتمالاً تا سال 2014 تکمیل بشه. وضعیت ایران در این وسط مرتبط هست با نحوه عمل دولت ایران در حال حاضر به خصوص در ارتباط با کشورهای غربی و علل خصوص برنامه اتمی ایران. اگر که دولت ایران آمادگی اون رو داشته باشه که وارد برنامه‌هایی بشه که از طرف کشورهای غربی داره پیشنهاد میشه و برخی از این بسته‌های پیشنهادی که وجود داره رو بپذیره و یه وارد یک نوع سازشی با کشورهای غربی بشه راجع به برنامه‌هایی که با اونها اختلاف داره به خصوص مسئله اتمی، امکان این که آمریکا و کشورهای اروپایی تسهیل بکنن ورود ایران رو به عنوان یکی از منابع تامین کننده گاز در خط لوله نابوکو بسیار زیاد است و طرف مقابلش هم این هستش که اگر ایران در این زمینه در زمینه مسائل خودش با کشور غربی وارد هیچ گونه سازشی نشه، اونها با وجود این که حضور ایران میتونه در این خط گازی بسیار مهم باشه از نظر هم منافع اقتصادی ایران و هم کشورهای اروپایی، ولی جلو این رو خواهند گرفت و مانع از این خواهند شد که ایران در این مثلا نقشی بازی بکنه.
غیاب ایران در حال حاضر در این تحولات کاملا محسوسه و فقط میبینیم که قراردادی امضا میکنه با جمهوری ترکمنستان، اون هم برای خرید گاز از ترکمنستان برای ایران. در این حال به نظر میرسه که تحولات رو به گسترشه. چقدر بحرانی که بحران مشروعیت خونده شده اثر داره در این غیاب ایران؟
با توجه به کلان سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی ایران و روابط نامعقولی که با بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص با کشورهای غربی برقرار کرده، باعث شده که ایران در یک وضعیت ضعیفی قرار بگیره و با وجود اینکه منابع مهمی در اختیارش هست که میتونه کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی کشور، با وجود اینکه بزرگترین مشکل دولت فعلی هم جریان انتخابات اخیر هم مسئله اقتصادی هست، همه اینها مرتبط هست به نظر من با سیاست‌هایی که مانع میشن ایران نقش خودش رو در مسائل منطقه و جهانی به درستی ایفا بکنه. مثلا در همین قضیه‌ای که الان شما مطرح می‌کنید، ایران دارای دومین ذخایر گاز در دنیا هست. با وجود این ایران اصلا یک کشور عمده بین کشورهای صادرکننده گاز نیست. روسیه و قطر، یک کشور کوچک در خلیج فارس، بخش عمده ای از بازار صدور گاز رو در منطقه در اختیار دارن. ایران با قطر در میدان گاز پارس جنوبی مشترک هست و قطری ها سال هاست که از این منابع در حال استفاده کردن هستند.
همین قضیه در مورد دریای خزر صدق میکنه، منابع مشترکی در اونجا هست، منابعی که ایران هم سهم داره، ولی الان میبینیم که دیگر کشورهای کرانه خزر به راحتی برداشت میکنن و در لندن یک قرارداد تازه برای بهره برداری از خزر امضا شد در لندن با حضور نخست وزیر بریتانیا، با حضور خود الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان.
بله همینطور است. شرکت بی پی حضور خیلی گسترده‌ای در آذربایجان داره و یک بار هم تلاش کرد این شرکت با ترتیباتی که با دولت آذربایجان به عمل آورده بودن برای بهره برداری از منطقه معروف به البرز یا الو، ایرانی ها بهش میگن البرز، آذری ها بهش میگن الو که همون معنی شعله رو در واقع داره. این موضوع باعث شد که دو کشور حتی تا مرحله درگیری پیش برند.
ایران حتی هواپیمای نظامی فرستاد که مانع از اکتشافات و مطالعات بی پی بشه و جمهوری آذربایجان ناگزیر شد که عقب نشینی کنه.
بله همینطور هستش. متأسفانه این ترتیباتی که الان صحبتش هست متمرکز روی دو منطقه یا میدان نفت و گاز که بهش میگن منطقه شفق و آسمان، که اینا از اون منطقه علو دور هستند، ولی در این حال این برنامه مرتبط هست مستقیما با نقشی که انتظار میره آذربایجان در خط گازی نابوکو بازی بکنه. گرچه قراردادی که در ترکیه منعقد شد دارای اهمیت زیادی هست، ولی همه کارشناسان معتقدند که هنوز اینکه چه کشورهایی بایستی منابع رو تامین بکنند یک مسئله عمده در اینجا هست. آذربایجان نقش مهمی بازی خواهد کرد در تامین منابع مورد نیاز، ولی در این میان اگر که دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و بتونه به توافقی با کشورهای غربی دست پیدا بکنه، میتونه در این مرحله وارد این برنامه بشه. ولی با توجه به اینکه طرح‌های گازی اصولاً برای درازمدت هستند، برای 50 سال 60 سال تعریض میشن، اگر در این مرحله حساس تاریخی دولت ایران نتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و وارد این برنامه بشه، از یک برنامه درازمدتی محروم خواهد.
و در این حال لااقل در خود ایران بحث بر سر نظام حقوقی دریای خزر ادامه داره، 20%، 50%، فلان درصد، در حالی که دیگر کشورهای کرانه خزر بهره برداریشون رو از اون دریا، از منابع اون دریا سالها آغاز کردن. فارغ از 20%، فارغ از 50%، هر چقدر سهم ایران باشد، همکنون ایران سهمی میبره از خزر؟
رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم مناطق دریایی هنوز حل نشده، یک مسئله لاین حلیست که به همون صورت باقی مونده. کاری که کشورهای دیگه کردن در حال حاضر، عمدتاً آذربایجان، قزاقستان، روسیه و حتی ترکمنستان تا حدودی، این هستش که بر اساس پیشنهاد روسا، پیشنهادی که معروف است به خط منصف اصلاح شده، اومدن کف دریای خزر رو تا جایی که مربوط به منطقه خودشون هست بر اساس طول ساحل تقسیم کردن و آبهای سطح رو به صورت عمومی تلقی میکنن. ایران البته این فرمول رو قبول نداره و میخواد که بر اساس یا اصل انصاف یا تقسیم 20%ی تقسیمات صورت بگیره، که این هم مورد پذیرش اون کشورها قرار نگرفته. بر اساس اون فرمول، یعنی خط منصف اصلاح شده، یه چیزی بین 11-12% از مناطق جنوبی دریای خزر سهم ایران میشه، که در این منطقه اولا در حال حاضر هیچ گونه منابع نفت و گاز عمده‌ای کشف نشده توسط تحقیقاتی که صورت گرفته، و دوما به خاطر اینکه این مناطق جزء عمیق‌ترین مناطق دریای خزر هستند، احتیاج به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای هست برای اینکه ایران بتونه در این مناطق اقدام به اکتشاف و بهره‌برداری بکنه. ایران از نظر مسئله تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز اصولاً مشکل داره، چه در دریای خزر چه در خلیج فارس و جاهای دیگه. این مشکل عمده وجود داره و مانع اصلی ایران هست برای اینکه بتونه اونجا استفاده‌ای بکنه از بعد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بسیاری از منتقدان حکومت ایران، جمهوری اسلامی، میگویند سهم ایران در حال حاضر بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی از دریای خزر، آب شور دریای خزر است و هوای اون. و همونجور که اشاره کردید، کشورهای کرانه خزر بهره برداریشون رو مدت‌ها آغاز کردند، در حالی که این منتقدان میگویند مطابق دو قرارداد عمده، دو قرارداد بین‌المللی شناخته شده بین ایران و روسیه تزاری و نیز با اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جمهوری‌های شوروی که الان فرو پاشیده اما این قرارداد به قوت خودش باقی است، ایران باید 50% از کل منابع خزر رو داشته باشه، چون در این دو قراردادی که یادآور شدم صحبتی از بستر دریا نیست، صحبت از کل خزره.
ببینید، نظر من این هستش که موضع کلی ایران راجع به دریای خزر و اینکه چقدر از منطقه دریای خزر متعلق به ایران میتونه باشه، از ضعف حقوقی برخوردار نیست. یعنی از نظر حقوقی، منابع قانونی، قراردادهای موجود، سوابق تاریخی، همه اینها حقوق ایران رو به عنوان یک کشوری که از سالهای بسیار زیاد در کنار این دریا حضور داشته و در تمام مسائل اون شرکت داشته حمایت میکنه. چیزی که در حال حاضر دولت ایران نداره پرستیژ سیاسی و توان سیاسی است برای اینکه بتونه این موضع حقوقی خودش رو به اجرا بگذاره و خواسته های خودش رو به صورتی مطرح بکنه که کشورهای دیگه هم به اون گردن بگذارن. ما در حال حاضر شاهد هستیم که به خاطر این روابط بد ایران با کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای غربی، و اینکه این موضوع دست روس‌ها رو در اینجا بیشتر باز گذاشته و به خاطر فقدان اون پرستیج و اعتبار سیاسی توسط دولت ایران، حتی کشورهای کوچک جدید و تأسیس در دریای خزر مثل ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان هم حاضر نیستند که سهمی معادل ایران به عنوان یک کشوری که سالهای سال زیادی در این منطقه حضور داشته بپذیرند. مشکل مربوط به سیاست خارجی غلط و فقدان پرستیج و اعتبار بین‌المللی.
خود دولت ایران چگونه ارزیابی میکنه این همه امتیاز به گفته شما تهران به مسکو میدهد، در مقابل چه میگیرد؟ میبینیم که حتی در شورای امنیت، در جایی که جمهوری اسلامی دست کم انتظار داره که روسیه همراهی نشون بده با حکومت تهران، کلیه قطعنامه های تحریم حکومت جمهوری اسلامی مهر تایید روسیه هم میخوره.
ببینید روس‌ها در مقابل روابطشون با تهران سعی میکنن اولا که تحریم هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب میشه تحریم های بسیار جدی نباشه. در ثانی سعی میکنن تا جایی که به اونها مربوط میشه حتی بعد از اینکه این تحریم های سطح پایین و ضعیف تصویب میشن تلاش میکنن که نگذارن که همین تحریم های سطح پایین و ضعیف هم به صورت صحیح اجرا بشه. برای همین هم هست که ببینید که دولت آمریکا، دولت آقای اوباما در اجرای سیاست جدید خودش و همزمان با اینکه به دولت ایران پیشنهاد میده که بیان به صورت مستقیم راجع به مسائلشون صحبت بکنن، به روس‌ها فشار میارن که این سیاست خودشون رو نسبت به تحریم‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران تغییر بدن و همکاری بیشتری داشته باشن با غرب، چون اونها میدونن که بدون همکاری روسیه و چین و کشورهای شبیه اینها نخواهند تونست این تحریم‌ها رو به صورت مؤثری اجرا بکنن. هنوز هم فکر نمی‌کنم که با توجه به منافع زیادی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ایران و از روابطشون با ایران چه در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی و همینجور در مسائل مربوط به دریای خزر استفاده‌هایی که میکنن حاضر نیستن این همکاری رو با آمریکا نشون بدن.
از گفته های شما آقای بهمن آقای دیبا این جور نتیجه گیری میکنم که بسیاری از چیزها در گرو روابط جمهوری اسلامی با جهان غرب به خصوص آمریکاست و در چنین شرایطی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ضرب العجل تعیین کرده است برای جمهوری اسلامی تا سپتامبر آینده، تا شهریور ماه، که یا گفتگو رو از سر بگیرد درباره مسائل اتمی یا نقطه 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 جاشو خالی میذارم که تصمیمی که غرب خواهد گرفت به نظر شما تا اون موقع اتفاقی ممکنه بیفته یا سرانجام ایران تن در خواهد داد و باز خواهد گشت به سر میز مذاکره؟
فکر میکنم که دولت ایران هم مایل هستش که مذاکراتش رو با کشورهای غربی شروع بکنه. علائمی رو میبینیم از طرف دولت ایران. میدونید خب تصمیم گیرنده اصلی در ایران آقای احمدی نژاد نیست، رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، ولی در این حال من تصور میکنم رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابراز این نظر که نظرات او نزدیک هست به نظرات آقای احمدی نژاد، به نوعی آقای احمدی نژاد رو به عنوان نماینده خودش برای مذاکرات با غرب تعیین کرده و به زودی ما شاهد شروع این مذاکرات خواهیم بود. ولی در قسمت دوم این قضیه که آیا این مذاکرات منجر به تصمیم جدی و یا سازش های مهمی خواهد شد و ایران رو از بحران فعلی خارج خواهد کرد، من هنوز مطمئن نیستم که جمهوری اسلامی ایران سوای مسئله آمادگی برای مذاکرات آمادگی اون رو هم داشته باشه که وارد سازش های مهمتری بشه که بتونه از بحران های فعلی اون رو خارج بکنه. در این حال من اینو اضافه بکنم، در حال حاضر مملکت ایران و دولت ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خودش هست. آقای اوباما در سفری که به ترکیه داشت و بعداً به جاهای دیگه اشارات مستقیمی کردن که ایران بایستی در این مرحله انتخاب بکنه حرکت به طرف رفاه مردم یا به طرف وضعیت های دشواری که در آینده در پیش خواهد داشت، و این حرفا بسیار مهم هستند و نشان دهنده وضعیت حساس فعلی ایران هستن که میتونه با اتخاذ تصمیمات درست، سازشی در مورد برنامه های اتمی خودش و اقدامات درست، حرکتی رو شروع بکنه که تا حدودی بحران های خودش حل بکنه.
گفتگوی ویژه هفته رو میشنیدید، کاری بود از علیرضا طاهری از رادیو فردا با بهمن آقای دیبا. و اما گزارش هفته رادیو فردا، یک راهپیمایی، یک ماه راهپیمایی، اعتراض و شعار، تجربه جدید در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از جنبش فیسبوکی و توییتری گرفته تا آهنگ و ترانه از گوشه و کنار دنیا برای اعلام همبستگی با معترضان ایرانی. شعارهای تازه و شعارهای کهنه‌ای که دوباره زنده شدند، مثل برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم، شعارهایی که گاهی جای شعارهای دیگر را گرفتند، مثل شعارها در نماز جمعه به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی. در بلنگو کسی فریاد میزد خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، و شرکت کنندگان پاسخ میدادند خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست. با استفاده از فیلم و صداهایی که در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و خود رادیو فردا وجود دارد، نگاهی داریم به شعارها، ترانه‌ها و صداهایی که در این یک ماه در خیابان‌های تهران شنیده شد. توماج تاهباز از رادیو فردا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دو سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، در تاریکی شب چراغ‌های روشن شهر دیده می‌شود و بعد از آن صدای دختری که می‌پرسد اینجا کجاست؟ صدای جوان و بغض‌آلو در میان الله و اکبرها. گریه آرام جای بغض را می‌گیرد.
اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب می‌شن؟ اینجا کجاست؟ می‌خوام بگم اینجا ایرانه. اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه.
تقریبا برای تمام کسانی که جریان انتخابات ایران، نتایج آن و رخدادهای روزهای بعد از آن را دنبال کردند، چگونه و از کجا شروع شد پرسشی است که پاسخش روشن است. البته شاید برای خیلی ها چه خواهد شد همانقدر مبهم است. به هر حال بین آنچه روشن است و آنچه هنوز در ابهام، یک ماه راه پیمایی بود و شلیک گلوله، بازداشت‌های گسترده و اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی. ماهی که شبیه آن را در تاریخ جمهوری اسلامی کم می‌توان یافت. اگر اساساً یافتنی است. هر روز این یک ماه خبرهای خودش را و البته شعارهای خودش را داشت. شعارهایی که از میان انبوه معترضان به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر و وبسایت‌هایی مانند یوتیوب راه پیدا کردند. ۲۴ خرداد ماه، یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات، موسوی موسوی حمایتت میکنیم. با شعار حمایت از موسوی، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا از تجمع 24 خرداد ماه و حضور نیروهای امنیتی در خیابان ولیعصر میگوید.
با شما صحبت میکنم حدود بیشتر از 50 نفر نیروهای لباس شخصی، نیروهای گارد ویژه دارن دنبال مردم میکنن و با توجه به اینکه اسپری سلسل هم میزنن همه دارن فرار میکنن. گوشید افتاد، مردم میافتن از رو هم دیگه رد میشن. من در همین الان در حال دویدن دارم با شما صحبت میکنم. مردم در خونه هاشون باز گذاشتن تا هر وقتی که خواست بتونه وارد خونه هاشون بشه. در واقع همکاری و نزدیکی زیادی بین مردم ایجاد شده که این از مواهب آقای احمدی نژاد و رأیه که ایشون آوردن.
اما اعلام حمایت از کاندیدایی که به گفته معترضین با تقلبی گسترده از رسیدن به خیابان پاستور باز ماند و جای او را محمود احمدی نژاد گرفت، آغاز راهی بود که در روزهای آینده شکل‌های دیگری پیدا کرد. در روزها و ساعت‌های بعد از اعلام نتایج، معترضان دیگران را هم دعوت به پیوستن به اعتراض‌ها کردند. تنها دو روز بعد از شعارهای اولیه و اعتراضهایی که هنوز معلوم نبود چقدر طول بکشد، بزرگترین تظاهرات اعتراض‌آمیز پس از انتخابات ایران و بزرگترین اعتراض ایرانی‌ها به حکومت خیش از انقلاب سال 57 تا امروز روی داد. دوشنبه 25 خرداد ماه، از آزادی تا انقلاب. از آن روز بود که شعارها جای خود را به سکوت دادند و در سکوت گروه بزرگ معترضان در خیابان‌های اصلی تهران شروع به راهپیمایی کردند. راهپیمایی سکوت. 26 خرداد و کم کم ندای قدیمی الله اکبر در میان سکوت راهپیمایان شنیده می شود. ندایی که در روزها و به خصوص شبهای بعد به یکی از مؤلفه های اصلی اعتراض تبدیل شد. خدا بزرگترین است. سکوت خواسته نزدیکان میرحسین موسوی هم بود، هرچند راهپیمایی سکوت از خشونت نیروهای امنیتی آری نبود و اعتراض‌ها به مرگ چندین نفر انجامید، به ویژه در روز 25 خرداد ما در کوچه پس کوچه های اطراف خیابان‌های آزادی و انقلاب. اما سکوت تنها یک هفته طول کشید. جمعه 29 خرداد ماه آیت الله خامنه ای شخصاً امامت نماز جمعه تهران را بر عهده گرفت و در میان هوادارانش نه تنها برای دومین بار نتیجه انتخابات ایران را تایید کرد، بلکه گفت
امنیت مردم مورد تطاول اینها قرار گرفت. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد. این مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دستشندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست است.
در همان زمان سازمان عفو بین الملل بیانیه ای صادر کرد که در آن گفته های آیت الله خامنه ای به عنوان چراغ سبزی برای سرکوب معترضان تعبیر شد. چراغ سبزی برای سرکوب به هر حال با نشانه یا بی علامت 30 خرداد ماه یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای سکوت از اعتراض ها رخت بربست. نخست با صدای ممتد شلیک گلوله، فریاد مجروحین و مردم و بعد شعار مرگ بر دیکتاتور. این بار سفیر گلوله جنگی را هم میشد در خیابان‌های تهران شنید. یکی از همین گلوله ها بود که جان ندا آقا سلطان را گرفت، دختری که طی چند روز به نمادی از اعتراض های ایران تبدیل شد و نه تنها در خود ایران که نامش تقریبا در سراسر جهان بر سر زبان ها افتاد و برایش ترانه ها و آهنگ های هم ساخته شد. وبسایت یوتیوب پر شد از ندا آقا سلطان. A tiny voice among the crowd turned into a thunder cloud of grief. She's on the lips of millions now, a symbol of the sworn vow to heave. In the fight, fight, fight for human rights. The endless march of democracy on drums of solidarity will rise. They can chew the holy dove on approval of some lord above in the skies. ترانه های قدیمی بازگشتند، شعارهای بالای بام در تاریکی شب، صدای الله اکبر، قسم به اسم آزادی. به ناره نرم کن خونده شهید دم دم را خونده ده تیر. دختر بچه کنار پدرش نشسته است. پدر نوازنده خیابانی است. ستار میزند. اما این آهنگ و این روز نه شبیه آهنگ هر روز دیگری است. این یار دبستانی است در روز 18 تیر ماه. گروهی با نوازنده دم گرفتند. و آنهایی که از کنار پدر و فرزند دورگرد رد میشوند اسکناس های دروش میاندازند و میروند. امروز برای دورگرد روز دیگری است. دخترک شاد است، بلند می شود، می چرخد و می رخصد و با دیگران دم می گیرد. حک شده اسم من و تو روتن این نخت سیاه. یار دبستانی با من و همراه من بود، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه من. حک شده اسم من و تو روتن این نخت سیاه. هر که شکن مونده هنوز رو تن ما، بسته بی فرهنگی ما، حرز تمومه علفاز خوب، اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدم از دست من و تو. باید این پرده ها رو پاره کنه، تو میتونه جز من.
یار دبستانی، کاری از منصور تهرانی و گزارشی را که میشنیدید از توماج تاهباز از رادیو فردا بود. یک ماه راه پیمایی، اعتراض و شعار. و به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر در بخشی 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش. همچون همیشه میهمان دائمی ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صداست، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی اسمی به گوش داشنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه. جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره به راهی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو کنایی ندارم. گناه من عاشقیه، یاد من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شب مهتاب آسمانی من را شیدای خود میکرد. امشب مه زمینی آمده ای تا بار دیگر شوری خورشید پر نوری در من بیافرینی دشت گرم آغوش تو دل من همچو یک پروانه هر لحظه هرگز ناید شام تاریخ که در برم نمانی. دشت گرم آغوش تو دل من همچو یک پروانه هر لحظه گویم با خدایم هرگز ناید شام تاریخ که در برم نمانی. پروانه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
امیدواریم از ترانه‌های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221 12 41 13.
مثل تک نوازیه سازی آهن میمونی که تو نیمه های شب از یه دل تن میخونی، مثل اون زخم میمونی اسمت تو میاد چه بوی
رادیو فردا.
شد زبانش گه می فتر از این سو